از گذشته تا امروز بشر در پی دستیابی به بهترین نتیجه بوده که حاصل بهره بردن از با کیفیت ترین هاست. استفاده از روغن موتور لوکینی منجر به عملکرد بهتر موتور خودروی شما می شود. روغن موتوری که از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب ساخته شده است. روغن موتور لوکینی با کیفیتی بی نظیر. لوکینی.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیویی ورزش سپاسگزاریم.
همیشه با ورزش.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم، امیدوارم حالتون خوب باشه، سلامت و بهراه باشید. دعوت میکنم شنونده همیشه با ورزش باشید. اولین برنامه همیشه با ورزش رو در طول این هفته تقدیم حضورتون میکنیم و انشاءالله اگر عمری باقی باشه تا چهارشنبه که آخرین برنامه ما هست در طول این هفته در خدمتون هستیم با گروه کاری همکارانم در این برنامه که معرف به حضورتون هستن. انشاءالله بتونیم رضایت خاطر شما شنوندگان عزیز رو فراهم بکنیم. سریع شماره تلفن های برنامه رو اعلام میکنم و بعد از اون میپرسیم به تعیین موضوع که تا پایین برنامه در مورد موضوعی که مطرح خواهم کرد بحث و گفتگو میکنیم. 220-213-88 3306 هم در اختیارتونه. اگه دوست داشتید میتونید از این طریقا با ما ارتباط برقرار کنید. اما در مورد موضوع برنامه خیلی مختصر و خلاصه صحبت میکنم. موضوعی که نقش بسزا و جایگاه ویژه‌ای در ورزش کشورمون داره. شما دوست خوبی شنونده دست به کار بشید، از همین حالا در مورد نقش و جایگاه دیپلماسی در ورزش کشورمون هر اون چی که در توان دارید، هر اون چی که میتونید بیان بفرمایید در این زمینه که خدمتتون عرض کردم، نقش و جایگاه دیپلماسی در ورزش رو با ما در واقع در میون بگذارید، نظرتون رو بیان بکنید. انشاءالله در فواصل مختلف برنامه، این برنامه و همینطور برنامه‌هایی که در روزهای آینده تا چهارشنبه تقدیم حضورتون می‌کنیم، شنونده صدای گرم شما خواهیم بود. قطعاً در مورد موضوع برنامه به صورت مفصل کارشناسان محترم برنامه‌مون توضیح خواهند داد. تا حدودای ساعت 20 در خدمت شما هست. خب دقایق اولیه برنامه هست و میریم به سراغ یکی از کارشناسان محترم برنامه‌مون تا صحبت‌های مقدماتیشون رو بشنویم. سرکار خانم دکتر هادوی، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر. این هفته در برنامه تحلیلی همیشه با ورزش، همون که شما فرمودین، قصد داریم درباره نقش و جایگاه دیپلماسی ورزش ایران صحبت کنیم. مطمئناً با شنیدن این عنوان همه ما تصور میکنیم قرار این هفته بحث پیچیده‌ای مطرح بشه، بحثی که شاید اهالی ورزش کمتر با اون آشنا باشن. اما این برنامه قصد داره که این مفاهیم رو به یه شکلی در حوزه ورزش توصیف کنه که نه تنها شنوندگان و مخاطبان برنامه درک بهتری از دیپلماسی ورزش پیدا کنن، بلکه حتی قادر باشن تا به خوبی متوجه بحثایی که در طول هفته با کارشناسان انجام میشه بشن. اصولا دیپلماسی که یه واژه فرانسویه به معنی سیاست پردازی یا روابط دیپلماتیکه، اما وقتی میگیم سیاست پردازی، ببینیم منظورمون از سیاست چیه. یکی از معانی مختلفی که برای سیاست میتونیم بگیم مصلحت اندیشی و تدبیره که بیشتر به کار ما ورزشی ها میخوره. بنابراین دیپلماسی رو میتونیم به این شکل تعریف بکنیم: روش اعمال تدابیر لازم در حوزه ورزش. البته اعمال تدابیر لازم باید بر پایه دانش سیاستمداران حوزه مربوطه باشه، حالا این حوزه میتونه سیاسی باشه، اقتصادی باشه و یا حوزه ورزش. بنابراین در پاسخ به این سوال که دیپلماسی ورزش چیه و چه جایگاهی داره، باید بگیم دیپلماسی ورزش روشیه که معلوم بشه حاکمان حوزه ورزش که تدابیر لازم رو در حوزه ورزش میدونن چگونه باید ورزش را در درون ایران و در جهان راهبری کنند. و خوشبختانه با تصویب تشکیل شورای عالی ورزش باید ببینیم استراتژی این شورا در جهت مسائل ورزش ایران چی میتونه باشه. همچنین ما تو این برنامه تلاش میکنیم تا با بحثای کارشناسی تفاوت دو مفهوم سیاست در ورزش و ورزش در سیاست رو مشخص کنیم. همونطور هم که معمولا در متون بین المللی متداوله به جای واژه ورزش سیاسی یا سیاست ورزشی، بهتر ما از سیاست در ورزش و ورزش در سیاست استفاده کنیم. مثلا وقتی میگیم سیاست فدراسیون فوتبال در همگروهی تیم ایران با آمریکا تو سیدبندی جام جهانی 1998 فرانسه چیه، میخوایم ببینیم این حرف چه تفاوتی داره با وقتی که راجب اعتراض قهرمانان سیاپوست دو و میدانی آمریکا توی المپیک 1968 به تبریز نژادی داریم حرف میزنیم. مثال فوتبال نقش سیاست در ورزش فوتباله و مثال دوم نقشیه که ورزش دو میدانی در سیاست بازی میکنه. همینطور تو این برنامه معلوم میشه که اصولا چرا باید ورزش دیپلماسی داشته باشه و اینکه دیپلماسی ورزشی ماهیتا با دیپلماسی های دیگه‌ای مثل دیپلماسی هنری یا علمی چه فرقی داره. مثلا تو دیپلماسی هنری بر اساس اینکه هنر یک زبان بین‌المللیه، ابزار مناسبی در پیشبرد اهداف دیپلماسی فرهنگی محسوب میشه، در حالی که تو دیپلماسی ورزشی فراتر از اینکه یک زبان بین‌المللی ورزش، همراه با یک حس برتری جویی که در کشورها وجود داره همراهه و به همین دلیله که ورزش ابزار مؤثرتری برای ارتباطات دیپلماتیک کشورها به حساب میاد و مباحثی از این قبیل که مطالبات مردم رو از حکمرانان حوزه ورزش منطقی تر و معقول تر کنه، اما از بالاترین مقام شورای عالی ورزش یعنی شخص رئیس جمهور یا وزیر ورزش، رئیس کمیته المپیک و بالاخره کارشناسای حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری. در نهایت به طور کلی دیپلماسی عمومی رو ما به عنوان فرایند ارتباط مردم یک کشور با مردم سایر کشورها تعریف می‌کنیم و بجز دیپلماسی سیاسی که به عنوان دیپلماسی رسمی کشورها مطرحه، از بین سایر حوزه‌ها دیپلماسی ورزش یک نقش کلیدی در ایجاد ارتباطات و رفع اختلافات دولت‌ها میتونه بازی کنه. پس ببینیم تو این هفته کارشناسان و متخصصان حوزه ورزش چه نظراتی ارائه میدن در خصوص دیپلماسی ورزش یا همون اعمال سیاست ملی ورزش کشور.
بسیار سپاسگزارم از شما. ایرانی عزیز، دیگر کارشناس برنامه‌مون، وقت شما بخیر باشه.
درود بر شما. خب سرکار خانم دکتر هادوی استاد ارجمندم، در رابطه با دیپلماسی عمومی و اینکه ورزش و رویدادهای ورزشی بین المللی یکی از عرصه‌های مهم تحقق این نوع از دیپلماسی هست، مطالب جامعی رو بیان فرمودن. اما اجازه بدید که در ادامه و در تکمیل این بحث بسیار مهم و کمتر پرداخته شده در حوزه ورزش کشورمون، من به چند نکته اشاره بکنم و بتونیم به اتفاق به یک جمع‌بندی تا پایان برنامه این هفتمون برسیم.
بله.
اول اون که اگر که در گذشته کشورها به دنبال افزایش قدرت، ثروت، جایگاه و منزلت خودشون با استفاده از ابزارهایی مثل ابزار نظامی، رایزنی‌ها، ائتلاف‌های بین‌المللی و مسائلی از این دست بودن که بسیار هزینه بر بود و تحققش هم غالباً به سادگی امکان پذیر نبود، با تغییر ماهیت نظام بین‌الملل و مجموعه اتفاق‌ها و تدابیری که اندیشیده شد، باید بگم که ابزارهای مورد استفاده برای رسیدن این کشورها به قدرت، ثروت، جایگاه و اعتبار تغییر پیدا کرد. اگر که ما از در گذشته شاهد بودیم که از ابزارهایی تحت عنوان قدرت سخت برای اعمال این اقتدار و به نوعی استعمار استفاده می شد از سوی برخی از کشورهای استعمارگر، این در این سالها با تغییر ماهیت نظام بین الملل ما شاهد یک رویکرد جدید هستیم که اون رو با نام قدرت نرم میشناسیم، قدرتی که به تعبیر برخی از سیاستمداران یکی از قدرت‌های برتر جهانه که با کمترین هزینه و با بیشترین نتیجه تونسته که این کشورها رو به اهداف خودشون برسونه، قدرتی که مبتنی هست بر ارزش‌های فرهنگی اجتماعی که بسیار تأثیر میگذارن بر افکار عمومی و اهداف سیاستمداران رو به درستی و کشورها رو به درستی دنبال میکنن. خب طبیعتاً اون چه که ما باید در رابطه با این بحث قدرت نرم بدونیم این هستش که چگونه با این اعمال قدرت کشورها به دنبال تغییر فکر هستند، به دنبال این هستند که توانایی به دست آوردن خواسته ها و اهدافشون رو از طریق اثرگذاری بر افکار عمومی جلو ببرن. و در این رابطه کشورهای مورد اشاره سال هاست که دارن سرمایه گذاری میکنن برای تغییر ذهنیت، ایجاد اون جاذبه ها، و به دنبال این هستند که با تکیه بر ارزش های مشترک یک جلوه مثبتی از فرهنگ و سیاست خودشون در اذهان عمومی و در افکار جهانی ایجاد بکنن. طبیعتاً خب ورزش و جایگاه اون با توجه به جذابیت‌هایی که داره و با توجه به شرایطی که حالا انشالله به مرور در برنامه این هفته بهش اشاره خواهیم کرد، یکی از ابزارهای بسیار مهم قدرت نرم برای هر کشوری هست که ما قطعاً باید به دنبال این باشیم، به دنبال پاسخ به این پرسش باشیم که تا چه اندازه در کشورمون ما با تکیه بر قدرت نرم میخواهیم از ورزش به عنوان یک ابزار اثرگذار برای نیل به اهداف مد نظرمون بهره بگیریم و اساساً تا چه اندازه ما مسئولین محترم ورزش کشورمون به دنبال این هستن که با عرضه به هر حال سیاست‌هایی و اولویت‌هایی تلاش بکنن که جایگاه ورزش کشورمون رو ارتقا بدن در نزد مسئولان عالی رتبه کشور، با عنایت به این که خود دوستان متاسفانه در طی سال‌های گذشته بیش از اون چه که باید بپردازن به مسائل عمیق و کلان حوزه ورزش و اثرگذاری ورزش بر حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، متاسفانه خودشون رو درگیر مسائلی کردن مثل بحث اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، مثل بحث به نوعی انتخاب مدیران میانی در سازمان‌های ورزشی و در نهایت وارد شدن به مباحث بیهوده و فاقد ارزشی مثل مثلا تعیین سرمربی تیم ملی، انتخاب یک ورزشکار و به نوعی ارزش گذاشتن بر خواسته های برخی از ورزشکاران که اغلب هم به اعتقاد ما خارج از اصول و چارچوب ورزش هست. متاسفانه ما از یک سو باید به نوعی سیاست های کلان سیاستمداران کشورمون رو دنبال بکنیم که تا چند اندازه به دنبال افزایش قدرت نرم و اثرگذاری این قدرت بر افکار عمومی و جهانی هستن، و از سوی دیگه ببینیم که تا چند اندازه مسئولان محترم ورزش کشورمون در طی این سالها اساساً چنین نگاهی رو سعی کردن که ترویج بکنن، تبلیغ بکنن و تشویق بکنن که ما نوع نگاهمون رو به مقوله ورزش در کشور به صورت اساسی تغییر بدیم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای مهرانی عزیز، با ما همراه باشید با ادامه همیشه با ورزش. شب شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر. روش ساعت همینک 18:48 دقیقه است و اولین برنامه همیشه با ورزش رو در طول این هفته میشنوید. موضوع برنامه رو به صورت کامل کارشناسان محترم برنامه توضیح دادن، و اما اولین مهمان برنامه امروز یا امشب ما آقای دکتر علی نژاد، ریاست محترم فدراسیون وشو و رئیس کمیسیون بین‌المللی کمیته ملی المپیک هستند که در این لحظه ارتباطشون با ما برقرار شده. دقایق در خدمت ایشون هستیم تا پیرامون موضوع برنامه دیدگاه و نظر ایشون رو هم جویا بشیم. آقای دکتر علی نژاد عزیز سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به همیشه با ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ارمند، من هم خدمت شما جناب آقای مهرانی و خانم دکتر هادوی عرض سلام و شب بخیر دارم، و همچنین مردم شریف ایران. انشالله که ایام به کام باشه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما.
خیلی متشکرم، لطف کردید. خانم دکتر هادوی در خدمت شما هستیم و با سخن رو آغاز بفرمایید.
آقای علی نژاد، شما به عنوان رئیس کمیسیون بین‌المللی کمیته ملی المپیک و یکی از رؤسای فعال فدراسیون‌های ورزشی ایران صحبتی داشتین در اون نشست هماندیشی که در خصوص دیپلماسی ورزش ایران مطرح شده بود، و این رو مطرح کردین که در حوزه‌های فنی اگر بخوایم به موفقیت دست پیدا بکنیم لزوماً باید به نقش دیپلماسی ورزشی توجه بکنیم، و یه آمار خیلی خوبی داده بودین در رابطه با اینکه 115 آیوسی ممبر داریم که از اینها یک نفر هم ایرانی نیست، و از اینها 15 نفرش هم ورزشکاره که باز هم جایی از برای المپیانهای ما وجود نداره. و نتیجه‌ای که من از اون صحبت‌های شما در نشست هماندیشی داشتم اینه که ما در جایگاه تصمیم‌گیری ورزشی جهان نیستیم، چون در واقع ما هیچ نوع دیپلماسی نداریم برای اینکه بتونیم در این جایگاه عضویتی داشته باشیم. اگر یک توضیح بیشتری بدین که اگر ما بخوایم چنین جایگاهی رو کسب بکنیم، البته آقای صالح امیری تلاش‌های زیادی دارن در این رابطه انجام میدن، ولی نظر شما به عنوان یک کارشناس چیه؟
عرض کنم خدمت شما که حالا همینجور که شما اشاره فرمودید، ما وقتی که میخوایم در مورد دیپلماسی ورزش صحبت کنیم باید ببینیم که در مورد چه محیط حقوقی و چه جایگاه‌هایی داریم صحبت میکنیم و طرف حساب ما در دنیا کیه. خب مهمترین مرکز تصمیم گیری ورزش در دنیا IOC یا کمیته بین‌المللی المپیکه و بعد فدراسیون‌های بین‌المللی که حالا توسط IOC هم به رسمیت شناخته شدن، حالا یا در بازی المپیک هستن یا نیستن، اما توسط IOC به رسمیت شناخته شدن و در واقع انوک بازوهای قاره‌ای انوکن که شورای المپیک آسیا به طور مثال در مجموعه آسیا هستش و ما عضوش هستیم و موارد این چنینی. اولا ما باید بدونیم که ما طرف حسابمون در دنیا این مجموعه ها هستن که عرض کردم، همون اشاره که حالا جنابعالی هم فرمودند داشتن در اون نمایش 115 نفر اونجا عضون، 70 نفرشون به صورت فردی انتخاب میشن، به این معنا که اینا عموما آدم های ورزشی نیستن، آدم های سیاسی هن یا آدم های هن اقتصادی هن، بازرگان هن، در حال آدم هایی هستن که خیلی در حوزه ورزش حضور جدی نداشتن بلکه در عرصه های دیگری بودن. 15 تاشون ورزشکار هن، 15 تا رؤسای فدراسیون های بین المللی هستن و 15 تا رؤسا یا افراد مرتبط با کمیته های ملی المپیک کشور. همین که میبینید حالا اکثریت همون جور که مثلا تو همایش هم اشاره کردم اکثریت غیر ورزشیه، یعنی در عالی‌ترین مرجع ورزش دنیا افرادی که حضور دارن خیلی هاشون آدم های ورزشی نیستن، اینا کسانی هن که وابسته به حکومت اون کشور هستن، حالا یا خاندان سلطنتی هن یا دولت هایی هن که مستقرن یا مراکز قدرت هن یا به مراکز اقتصادی مهم ارتباط دارن.
بله.
این نکته بسیار مهمیه. ما بعضی موقع دچار در واقع سوء تفاهم هایی هستیم که فکر میکنیم واقعا اداره ورزش دنیا دست ورزشی هاست. نه، به این شکل واقعا نیست. ما در واقع بعد از انقلاب یه نفر IOC ممبر داشتیم.
بله.
که آقای هاشمی طبا بود. خب بله. ایشون رو ما به خاطر اشتباهاتی که انجام شد در مقطعی که من حالا واردشم نمیخوام بشم از دست دادیم. این IOC ممبری رو خیلی سخت به دست اومده بود و مثل آب خوردن از دست رفت. یعنی من فکر نمی کنم که هیچ کشوری با خودش این کاری رو بکنه که ما انجام دادیم. طبیعیه که امروز ما در IOC نفری نداریم. واقعیتش اینه که در این چند سال گذشته تر خیلی اقدام جدی صورت نگرفت تو این حوزه. خب ما فرصت هایی داشتیم که از دست رفت. آقای دکتر صالحی هم که تشفردن ایشون دیپلماسی ورزشی خوبی رو شروع کردن، تا الان جلسات بسیار مهمی رو با افراد کلیدی ورزش دنیا داشتن و حسب اطلاع اقداماتی رو هم در همین رابطه آغاز کردن که انشالله به موفقیت بیانجام. البته بسیار زمانبر و سخته، امروز خیلی از کرسی ها در واقع پر شده و به دست آوردنش دیگه خیلی کار راحتی نیست، اما خب بدیهیه که وقتی شما در مراکز تصمیم گیری ورزش دنیا نباشید نمیتونید اون دیدگاه ها و اهداف خودتون رو پیش ببرید و همیشه باید تابع اون جریانات و سیاست ها باشید، هرچند که حضور غیر مؤثر هم فایده نداره، یعنی ما باید حضور با برنامه و تاثیرگذار داشته باشیم. به ذهنم میاد که حالا انشالله ما از حضور قدرتمندتر در قاره خودمون آغاز بکنیم. الان که آقای دکتر صالحی عضویت اجرایی شورای المپیک آسیا هستن، همینجور که مطلعید با هماهنگی که انجام شده اجلاس بعدی شورای المپیک آسیا در تهران برگزار خواهد شد، حالا احتمالاً ابتدای سال 2020 خواهد بود و تلاش هایی که ایشون تو حوزه‌های مختلف دارن انجام میدن در واقع فدراسیون های بین المللی ارتباط خوبی که گرفتن و موارد این چنینی، من فکر میکنم که آینده بهتری خواهیم داشت. اون عرضی هم که بنده داشتم که ما اگر میخوایم تو حوزه‌های تکنیکال موفق باشیم راهی نداریم غیر از اینکه کرسی های به درد بخور و مؤثر داشته باشیم. از این روه که واقعیتش اینه که واقعیت ورزش دنیا اینه که همه آن چیزی که ما میبینیم روی سکوها و روی میدان مسابقه رخ نمیده، خیلی هاش پشت پرده داستانه و این واقعیتیه که وجود داره. خب ما وقتی که عناصر تصمیم گیر و تصمیم ساز نداشته باشیم در این عرصه ها طبیعیه که دخیل نخواهیم بود. شما در بسیاری از رشته هایی که حتی ما خوبیم درش میبینید که بعضا مدعیم که این رشته ها مثلا رشته های ما هستش، رشته اول ما هستش، هر چند سال یک بار تا ما میایم با یه قوانین عادت بکنیم میان قوانین عوض میکنیم.
بله.
در حالی که دیگرانی که اون قوانین رو دارن عوض میکنن خودشون از قبل آمادگی دارن
زینف هستن. بله.
در واقع آماده باشه اما دوباره باید بریم از نو.
خب الان
عرض میکنم ها، یعنی اینا بحثای در واقع خیلی مهمیه که تو حوزه تکنیکال باید نشه صحبت کرد در موردش. بحث حجاب الان در مورد خانم ها شما خوب میدونید که اکثر رشته ها الحمدلله دارن با حجاب بچهای ما شرکت میکنن.
درست.
اما من اینو به شما عرض بکنم که غیر از یکی دو تا رشته که از جمله همین حوزه ما هست،
بله،
بحث حجاب در کتاب قوانین وجود نداره، بلکه با یک اجازه های موقت هیئت رئیسای جهانی بچهای ما دارن میان وارد سالن مسابقات میشن. این اجازه ها هر لحظه میتونه تغییر بکنه.
بله.
که اگر بره در کتاب قانون دیگه این قابل تغییر نیست به این راحتی ها. من موارد از این دست، یعنی بحثای این چنینی ما خیلی داریم که اگر اونجا نباشیم نمیتونیم تاثیرگذار باشیم. در این حال بحثای داوری که خیلی دم دستیه، همه هم میبینن رشته‌های مختلف هم ما میگیم حق مزایه شد خوردن، اینا خب چرا میخورن؟ چون ما آدم موثر نداریم اونجایی که باید تصمیم گیر باشن و تاثیرگذار باشن.
بله.
و موارد از این دست خیلی زیاده که اگر ما اینها رو نبینیم اون وقت تو حوزه تکنیکال نمیتونیم موفق باشیم.
درست میفرمایید، ولی شما اول صحبتاتون یه مسئله رو مطرح کردیم به این که دو گروه سازمان، یکی آیوسی رو مطرح کردیم، یکی هم فدراسیون‌های جهانی رو به عنوان یعنی سازمان‌های ورزشی تصمیم گیر و تصمیم ساز. حالا به عنوان یه رئیس فدراسیون، همونطور که شما میدونین در واقع دیپلمات‌های ورزشی یا سفیران ورزشی رؤسای فدراسیون هستن که میتونن توی تعاملات بین الملل نقش داشته باشن و شما اشاره کردین که ما در بسیاری رشته ها خوب هستیم. من میخوام اینو تصحیح کنم صحبت رو که وقتی ما در بسیاری رشته ها خوب هستیم، یعنی شما دارین در مورد ورزشکارای ما صحبت میکنین نه درباره رؤسای فدراسیون.
نه در مورد دیپلماسی صحبت نکردم، در مورد تکنیکال صحبت کردم. اون خوب بودن و منظورم بحث تکنیکال بود. نه.
درست میفرمایید.
همونجوری که فرمودی بحث ورزشکار مربی اینها.
درست میفرمایید.
ما تو حوزه در واقع دیپلماسی ورزشیمون تو حوزه فدراسیونی که خیلی ضعیفیم. شما ببینید الان ما چند تا از رؤسای فدراسیونامون عضویت رئیس جهانی شدن.
بله.
آیا به انگشتای یه دست میرسه؟ خب این واقعا مناسب نیست برای ما. این خب شرایطی که وجود داره.
خب الان پیشنهاد شما به عنوان رئیس کمیسیون روابط بین الملل در واقع کمیسیون بین المللی کمیته ملی المپیک چیه؟ اینکه ما فقط به ضعف ها اشاره بکنیم یا اینکه راهکاری رو؟
اولا ما به عنوان کمیسیون بین المللی کمیسیون در واقع مشورتی هستیم.
بله درسته.
کمیسیون اجرایی نیستیم. شما ساختار کمیته المپیک رو به خوبی میشناسید. بله. هم جناب عالی هم آقای مهرانی.
بله.
ما کمیسیون های مشورتی هستیم، اون چیزی که حالا به ما ارجاع بشه ما سعی میکنیم که کمک بکنیم
و تخصصی
و بله البته.
بله.
ما در به طور مثال فدراسیون تیراندازی از ما کمک خواست برای بله. انتخاباتش و ما یه تیمی رو گذاشتیم کنار آقای دادگر کمک کردن و در این فدراسیونی که رقابت بسیار سخت و دشواری هم بود برای هیئت رئیس جهانی ما تونستیم آقای دادگر رو کمک بکنیم که شما هیئت اجرایی فدراسیون جهانی شون شون.
بله.
موارد این دست اگر در واقع کمکی از ما خواسته بشه ما کمک میکنیم. من الان خانم دکتر درگاهی آمادگی دارن پیدا میکنن که انشالله برای انتخابات که بوده یک سال نمی دیگه برگزار میشه در فدراسیون جهانی اقدام بکنن. با بنده صحبتی داشتم، ما در اجلاسی که خدمت آقای دکتر سالدهی بودیم در لوزان آقای واتانابه رئیس فدراسیون جهانیشون رو دیدیم، با ایشون مذاکره جدی کردیم در خدمت آقای دکتر سالدهی و خواستیم از ایشون که حمایت بکنه از رئیس فدراسیون ما. خب وقتی اونها میبینن که از یک سال و نیم قبل کمیته المپیک ایران اومده و روی این موضوع داره کار میکنه، طبعا بیشتر سعی میکنن که همراهی داشته باشن.
بله.
ما یه سری ارتباطایی داریم خانم دکتر. بله. در ایران علارغم همه این ضعفایی که گفتم هست آدم داریم که این آدم ها شاید خیلی هم شناخته شده نباشن، اگر رئیس فدراسیون نباشن، توی این فدراسیون خاصی به عنوان مسئول الان نباشن، اما اینا ارتباطای خوبه بین المللی دارن. ما اگر بتونیم هم افزایی بکنیم، توانهای اینها رو کنار هم بذاریم، چون زنجیره ورزش در دنیا به هم متصله.
درست.
و ما بتونیم شناسایی کنیم آدمهای موثر رو، مثلا کاری که در تیراندازی هم شد، شبیه به این کار شد. آدم‌های موثری که خیلی